سلام مخاطبین گرانقدر نشریه نسل مانا، عزیزانی که دوست دارید با مشاغل مختلف نابینایی آشنا بشید. ما سعی کردیم در ستون مشاغل افراد متفاوت و مختلفی رو انتخاب بکنیم و از اونها کمک بگیریم درباره کارهایی که میکنند، تجربه هایی که دارند و استفاده بکنیم از آنچه که میتونه برای ما نابیناها سودمند باشه. این ماه هم با یک شغل دیگه آشنا میشیم و یکی از دوستانی که خب قرار هست امروز کارشون رو برای ما معرفی بکنن. بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوت میکنم از مهمان عزیزم که هم خودشون رو معرفی بکنن، هم بیوگرافی از خودشون داشته باشن و هم بگن که در چه زمینه مشغول به کار هستن.
به نام آفریدگار هستی بخش، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان و عزیزانی که صدای بنده رو میشنوند. علیرضا غفاری هستم، حدود 19 سال در دانشگاه عراق در اداره حقوقی و امور قراردادهای دانشگاه مشغول به کار هستم. البته از اول در اداره حقوقی و امور قراردادها نبودم و میشه گفت یه چیز حدود 11 سالی میشه که در این اداره مشغول به انجام وظیفه هستم.
بسیار هم عالی. پس در خدمت یکی از کارمندان نابینا هستیم و قرار هستش که شغلشون رو بررسی بکنیم. جناب غفاری، فرمودید که از اول در بخش حقوقی تشریف نداشتید. برامون توضیح بدید که چه فرایندی رو طی کردید از محل کار قبلیتون، تونستید ارتقا بگیرید و به اینجایی که الان هستید برسید.
همینطور که عرض کردم، از سال 83 من در دانشگاه عراق جذب شدم. تحصیلاتم در واقع اون موقع کارشناسی رشته حقوق بود و حالا با توجه به تحصیلاتی که داشتم، از همون ابتدا در واقع دوست داشتم که در حالا شغلی مشغول به کار بشم که حالا سنخیت بیشتری با تحصیلاتم داشته باشه. منتها خب این در واقع حالا جا انداختن این مطلب علل خصوص برای حالا یه فردی که نابینا بود، خیلی خیلی اون موقع لااقل خیلی سخت بود. یعنی پذیرش این موضوع که یه نابینا میتونه مثلا فرضاً در زمینه کارهای حقوقی توی یه مجموعه فعالیت داشته باشه، برای مسئولین، یعنی پذیرشش برای مسئولین خیلی خیلی سخت بود. ولی از همون ابتدا حالا میشه گفتش که یکی از مطالباتی که من داشتم همین بود که حالا بیشتر با رئیس و معاونین حالا دانشگاه، بیشتر حالا مطالبه من این بود که حالا من توی اون بخش، یعنی همون اداره حقوقی و امور قراردادها مشغول به کار باشم. منتها خب میگم به دلیل همین در واقع مشکل بینایی که داشتم اونا نمیپذیرفتن، ولی خب میشه گفتش که حالا به لطف خدا و حالا کمک و مددی که در واقع علم و تکنولوژی به من کرد، موفق شدم که از سال 1390 در اداره حقوقی و امور قراردادهای دانشگاه مشغول به کار بشم.
به علم و تکنولوژی اشاره کردید آقای غفاری، برامون توضیح بدید که چه کمکی کرد به شما، مخصوصا بحث تکنولوژی، چون به هر حال مسائل علمی مسائل تخصصی تریه. الان من نمیخوام واردش بشم، اما به من بگید که تکنولوژی و به تبع نرم افزارهایی که وجود داره چه کمک هایی رو تونست به شما بکنه و چه نقایصی الان وجود داره برای کار شما.
عرض شود که حالا همطورم که حالا جناب علی میفرمایید، میشه گفتش که پیشرفت تکنولوژی حالا به هم نوعان ما بالقوه میتونه خیلی کمک کنه و به خود من هم خیلی کمک کرد. یعنی از زمانی که حالا نرم افزار جاوس میشه گفتش که عملیاتی شد و حالا یعنی نابینایان قادر شدن که با کامپیوتر کار بکنن با یه سری در واقع سخت افزارهایی که شرکت مثلا پکتوس و حالا سایر شرکت ها مثلا نرم افزاری شرکت پارس آقا برای نابیناها ابداع کردن خیلی در واقع مؤثر بود و میشه گفتش که این یه نقطه شروعی بود که در واقع بعد حالا خانه نور ایران میشه گفتش که وارد عرصه یه سری فعالیت ها شد و نرم افزار در واقع پارس آوا رو تدوین کرد و همین خودش در واقع به حالا هم نوعان ما خیلی خیلی در واقع کمک کرد. از طرفی هم در واقع خب به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی بیشتر در واقع مکاتبات اداری الان دیگه از اون حالت دستی خارج شده و به صورت در واقع تحت وب و اتوماسیون در اومده و میشه گفتش که خب این مکانیزه شدن مکاتبات اداری هم برای ما چالش بود و هم فرصت. فرصت از این جهت که مثلا مشکلاتی که ما با نسخه های دست نویس داشتیم و داریم رو نداشت و نداره و چالش هم به خاطر این بود که مثلا این نرم افزار های حالا اتوماسیون اداری برای ما به طور کامل مناسب سازی شده نبود و کار کردن با اونها هم میشه گفتش که یه سری مشکلات خاص خودش رو داشت.
به این موضوع بر میگردم اما میخوام قبلش درباره اون مسائلی باهاتون صحبت بکنم که به هر حال نابینایی برای شما ایجاد میکرد برای اینکه بتونید وارد کار تخصصی رشته خودتون بشید. به من بگید مسائلی که مطرح میشد چیا بود و شما چطوری بهشون جواب میدادید، چون فکر میکنم این فرایند میتونه برای خیلی از کسانی که مثل شما میخوان که وارد فضاهای اداری مملکت بشن اتفاق بیفته.
خب میشه گفتش که یکی از حالا چیزهایی که حالا مسئولین و حالا مدیران و معاونین ما از مثلا یک کارمند انتظار داشتن میشه گفتش که به نوعی در واقع جواب دادن و حالا تعامل با مکاتبات بود و اون یکی از اولین چیزهایی که در واقع از من مدیرانمون مطالبه میکردن میگفتن شما به چه شکلی مثلا میخوای بخونی و بنویسی یا مثلا مکاتبات اداری مربوطه رو چجوری میخوای پاسخ بدی. خب میگم اون موقع یعنی مثلا یه چیز حدود 10-12 سال پیش این سیر تکاملی که الان شما دارید ملاحظه میکنید به این کاملی نبود، یعنی به این شکلی نبود، ولی خب به هر جهت دست پا شکسته و جست و گریخته نرم افزار جانس و حالا مثلا سخت افزارهایی که شرکت های حالا ایرانی تو این زمینه حالا ابداع کرده بودن حالا تا یه حدودی میتونست به ما کمک کنه. خب میگم اونا هم اون چیزی رو که در واقع مطالبه میکردن به حق بود و درست بود. اونا هم گفتن مثلا شما مثلا با توجه به مشکل بینایی که داری چجوری میخوای بخونی و بنویسی یا مثلا چجوری میخوای مکاتبات اداری تو جواب بدید، که همین میشه گفتش که وقتی من مصر بودم روی این موضوع همین منجر به این شد که حالا یه دفعه توی جلسه ای که میشه گفتش که بیشتر مدیرای دانشگاه بودن معاون پشتیبانیمون دعوت کرد که من برم اونجا و توضیح بدم که چه شکلی مثلا من با کامپیوتر یا مثلا فرضاً با مکاتبات اداری مجموعه میتونم در واقع تعامل داشته باشم. و همین باعث شد که حالا من توی یه جلسه ای که در واقع بود با لپتاپم رفتم و حالا یه سری توضیحات دادم و اونا میشه گفتش که علارغم این که قشر تحصیل کرده ی جامعه بودن و میشه گفتش که لااقل من انتظارم این بود که با در واقع تکنولوژی روز آشنا باشن، ولی خب تو این زمینه آشنایی چندانی نبود و زمانی که من مثلا راجع به کار کردنم با کامپیوتر توضیح میدادم در جلسه سکوت مطلق حاکم بود و تمام مدیرا گوش میدادن و تعجب میکردن که مثلا فرضاً یه نابینا اصلا چجوری داره با کامپیوتر کار میکنه، که حتی مثلا من فضاهای تحت وبم که رفتم و یه سری توضیحات دادم، خب میشه گفتش که سکوت حاکم بود و حالا با تعجب به حرفا و به صحبتهای من در واقع حالا توجه میشد. و حالا پایان جلسه به نظر خودم مثلا اون چیزی که مد نظر من بود که در واقع مدیران مجموعه منتقل کنم، مثلا اگر بخوایم به درصد بیان کنیم، من خودم مثلا 60-70% اون جلسه رو مثلا ارزیابی مثبت بود، اون چیزایی که من مد نظرم بود منتقل شد، ولی خب باز هم یه سری حالا موانع بر سر راه من بود. مثلا فرض یکی از مدیران من یکی مصر بود که آقا شما زمانی که اینجا جذب شدی برای کارشناس حقوقی اینجا جذب نشدی، شما آمدی برای تلفن خونه. و حالا میشه گفتش که ما یه چالش و یه حالا میشه گفت تقریبا بگومگوی هم با ایشون داشتیم و با یه سری مدیرای دیگه که مثلا یه همچین دیدگاهی داشتن که مثلا فرضاً شما مشکل بینایی که داری برای تلفن خونه هم که اومدی، خب کارشناس حقوقی هم در دستگاه جزء مشاغل حاکمیتیه و جزء مشاغل حساسه. و حالا همون مدیر یه دفعه به من میگفت آقا مثلا شما فرض اگر الان بخوای بری دادگستری یا مثلا فرضاً بخوای حالا فرضاً تو زمینه تعهدات کار بکنی، این خب یه سری مشکلات حالا میشه گفتش که خاص خودتو داری. حالا میشه گفت من حالا تا یه حدودی با صحبت کردن تونستم ایشونو متقاعد کنم، ولی خب همین متقاعد کردن ایشون هم خیلی خیلی زیاد در واقع ساده انجام نشد و ایشون هم میشه گفتش که هم پذیرفت هم نپذیرفت، یعنی صحبتهای منو. و آخرش من به اصرار خودم گفتم آقا من یک ماه میام تو اداره حقوقی و اگر نتونستم اونجا کار کنم به زعم مدیر اون قسمت دوباره برمیگردم تلفن خونه. و ایشون به این شرط این موضوع رو پذیرفت و روزی هم که در واقع حالا بعد از کلی اصرار من قرار شد برم اونجا، ایشون رو وقتی صدا کرد حالا در حضور من خودم به ایشون گفت، گفت آقا ایشون یک ماه میاد توی اون قسمت، اگر بعد از یک ماه ارزیابی شما این بود که حالا ایشون میتونه کار کنه اینجا که در واقع منتقل میشه، اگر نه برمیگرده تلفن خونه. که حالا من فکر میکنم که بیشتر در واقع لطف خدا شامل حالم شد و بعد از اون یک ماه ارزیابی مدیر اون وقت اداره حقوقی نسبت به عمل کرده من مثبت بود و من در تیر 1390 از تلفن خونه دانشگاه عراق به اداره حقوقی و امور قراردادها منتقل شد.
اجازه بدید که ما توی این یک ماه بمونیم و اینطور سوال بعدیم رو بپرسم که خب شما با تمام مسائل و تمام اون چالش هایی که بهش هم اشاره کردید تا یه حدی وارد کار شدید، حالا مسئله اصلیتون چی بود؟ چی کار باید میکردید که خودتون رو ثابت میکردید و فکر میکنید که اگر یک همچین شرایطی برای مخاطبین ما اتفاق بیفته که به صورت مشروط اونها رو بپذیرند، بهترین کاری که باید این افراد بکنن برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن چیه؟
خب من فکر میکنم که آشنایی هم یعنی در واقع دوستان و هم نوعان من به علم کامپیوتر هر چی که بیشتر باشه، خب در عرصه های مختلف و در مشاغل مختلف اینا رو میتونه توانمندترشون کنه. و حالا با توجه به حالا پیشرفت هایی هم که حاصل شده، خب این کمک بیشتری میتونه به اونها بکنه تو این زمینه. هرچی که در واقع با علم روز، با علوم روز هم نوعان من و دوستان من آشناتر بشن و تسلطشون بیشتر باشه، من به تمام در واقع دوستان و هم نوعانی که خودم به نوعی باشون در ارتباط هستم سفارش اکید بهشون دارم دوستانه که هرچی که شما تسلطتون با علوم روز علل خصوص کامپیوتر بیشتر باشه، هم در انجام امور روزمرتون و هم در واقع در به دست آوردن یه شغل مناسب میشه گفت موفق ترید. تا کی؟ حالا من خودم استنباطم اینه، تا کی مثلا هم نوعان ما میخوان در واقع متمرکز بشن یا حالا بچسبن به شغل تلفنچی؟ حالا با توجه به پیشرفتی هم که الان تو زمینه در واقع علم و تکنولوژی شده، میشه گفتش که تقریبا دیگه تلفن خونه ها هم داره جمع میشه از سطح ادارات و میشه گفتش که تکنولوژی های روز، فناوری های روز داره جای این حالا تلفن خونه رو میگیره و این میطلبه که در واقع هم نوعان من با همین در واقع آشنایی با علوم روز به دنبال در واقع مشاغل بهتر و حالا تخصصی تری باشن. حالا من فراموش کردم بگم که آشنایی با علوم روز شامل مثلا فرضاً یادگیری زبانهای خارجه هم میشه که کسانی که در واقع آشنایی دارن با زبانهای خارجی اونا هم میتونن در واقع در به دست آوردن حالا شغلای در واقع تخصصی تر خیلی خیلی موفق باشن، خیلی موفق باشن.
جناب غفاری، شما اشاره کردید به دسترس پذیری هایی که در باره نرم افزارهای متفاوت اتوماسیون وجود داره و خب میتونه چالش برانگیز باشه. این چالش چقدر جدیه برای شما و برای بچه های نابینا و اونجاهایی که به هر حال کار به چالش کشیده میشه، شما چه راهکاری رو انتخاب کردید و چه راهکاری رو پیش بینی میکنید برای دوستان؟
خب همونطور که عرض کردم خدمت شما، اصلا کلن حالا میشه گفت اون دیسیبلین اداری ما داره به سمت در واقع مکانیزه شدن همسوی با تمام دنیا پیش میره و مکاتبات در واقع دستی جای خودش رو به مکاتبات مکانیزه و الکترونیک میده و حالا خواه نخواه در واقع سیستم های حالا اتوماسیون اداری هم یه بخشی از در واقع همین مکانیزه شدن مکاتبات اداری هست و این دیگه حالا به اون در واقع شرکت هایی که این حالا نرم افزارها رو طراحی میکنن برمیگرده، که حالا من عرض کنم خدمت شما که بیشتر اینا هم اون استانداردهای برنامه نویسی رو متاسفانه رعایت نمیکنن و همین میشه گفتش که یه حالا چالش و یه مشکلی برای این هم نوعان من درست میکنه، طراحی سایت ها و اتوماسیون های اداری. حالا من خاطرم هست اتوماسیون اداری حالا اولیه‌ای که تو دانشگاه عراق راه اندازی شد سال 1386 بود. اون موقع میگم من تلفن خونه بودم، ولی خب مثلا با اتوماسیون اداری هم حالا به نوعی در ارتباط بودم، ولی این انقدر فضاش برای ما نامناسب بود. البته اون موقع هم خب میشه گفتش که حالا همین نرم افزار جانس و بعدها پارس آوا هم مشکلاتی داشتن، نه اینکه نداشتن، ولی خب به هر جهت طراحی ناقص همین سایت ها و اتوماسیون های اداری هم برای ما چالش واقعا سختی بود. سال عرض کردم 86 که اتوماسیون اداری دانشگاه عراق راه اندازی شد، من شاید ساعتها وقت صرف می کردم که از اون در واقع صفحه ابتدایی اتوماسیون بتونم اصلا وارد صفحه اتوماسیون بشم و هیچ کس نبود که تو این زمینه بتونه کمک من کنه و با همه اینا رو با آزمون و خطا، یعنی مثلا فرض من مثلا راجع به یه موضوعی که از همکارام سوال میکردم، اونا هم البته تقصیری نداشتن، اونا بیشتر و بهتر از این نمیتونستن منو راهنمایی کنن. اونا مثلا فرض میگفت شما ماوس رو میذاری اینجا، کلیک میکنی میری داخل مثلا این قسمت، اون نمیدونست که فرض من اصلا با ماوس نمیتونم کار کنم یا هم نوعان من اصلا با ماوس نمیتونن کار کنن. میگم شاید مثلا من ساعتها وقت صرف میکردم به خاطر همین در واقع نقصی که در حالا اون در واقع ابزارها و نرم افزارهای ما بود، ساعتها شاید من وقت صرف میکردم که فرضاً از اون صفحه در واقع لاگین اتوماسیون بتونم وارد بشم و وقتی که حالا نمیتونستم با آزمون و خطا، چون حالا یه سری قسمتاش هم اصلا به خودم ارتباطی نداشت، فرضاً من یادمه که من برای در واقع حالا وارد شدن تو صفحه اتوماسیون مجبور شدم که حتی اون سرویس بک ویندوزم هم عوض کنم و به حالا در واقع دانگریتش کنم، نه آپگرید، که بیاد بالاتر، که این هم در واقع مرکز کامپیوتر دانشگاه نمیپذیرفت و من با مسئولیت شخصی خودم این کار رو انجام دادم، که حالا در واقع یه سری چیزها رو حالا ما با آزمون و خطا انجام دادیم و حالا یواش یواش در واقع اون سیر تکاملی نرم افزارهای نابینایی هم بیشتر شد و بعد در واقع اون سیر تکاملی نرم افزار NVDA هم حالا بهتر شد و حالا میشه گفتش که NVDA اون در واقع گوی سبقت ما از جاز رو بود و میشه گفتش که این خودش یه نقطه عطفی بود برای ما و برای هم نوعان من. و از زمانی که حالا دیگه ما با نرم افزار NVDA آشنایی بیشتری پیدا کردیم و در واقع با این شروع کردیم کار کردن، یه میشه گفتش که بخشی از مشکلات ما کمتر شد تو زمینه در واقع اتوماسیون اداری. ولی این که حالا اون شرکت های طراح صفحات وب و اتوماسیون یه سری استانداردهای برنامه نویسی رو رعایت نمی کردن، این اصلا یه بحث جداگانه ای بود. من یادمه که با همون سیستم اتوماسیون ابتدایی دانشگاه عراق اولش که حالا من مجبور شدم، یعنی در واقع با اتوماسیون تعامل بیشتری داشته باشم، با همین شرکت طراحش وارد صحبت شدم که در واقع فضا رو یه مقدار تو آپدیت های بعدیشون برای من حالا مناسب سازی کنن. اصلا پذیرفتن این موضوع برای اونا اصلا کار خیلی خیلی سختی بود. اونا اصلا اولش اصلا تعجب میکردن که اصلا یه نابینا چجوری میخواد با کامپیوتر کار بکنه، که این که حالا فرضاً تو صفحات وب بره، حالا اونم بازی بحث جداگانه بود که حالا میشه گفتش که اون موقع خانه ریاضیات اصفهان و آقای خادمی تو این زمینه هم خیلی به من کمک کردن. من چندین جلسه در واقع کاری حالا بین اون شرکت طراح اتوماسیون ما که تو اصفهان بود و خانه ریاضیات اصفهان و آقای خادمی برگزار شد و اونا هم در واقع یه سری هم آشنا شدن با یه سری مسائل و مشکلات نابینایان و هم در واقع یه سری مسائل رو پذیرفتن. البته خب اون حالا آپدیت های بعدی اون نرم افزار هم یه سری مشکلات برطرف شد و یه سری مشکلات هم در واقع میشه گفتش که برطرف نشد، ولی همون نرم افزار در حالا آپدیت های بعدی و اون حالا تکاملی که نرم افزار NVDA داشت، شاید اگر مثلا بخوایم به درصد بگیم 80-90% برای حالا هم نوعان من دسترس پذیر شد، که این حالا میشه گفتش که تو سال 1399 به خاطر اون در واقع حالا همون سیر تکاملی که تو ادارات مختلف هست، سیستم نرم افزاری حالا اتوماسیونی ما هم کلن عوض شد. میشه گفتش که سیستم اتوماسیون جدیدی رو خریداری کرد و روی در واقع صفحات دانشگاه هر بارگذاری کرد، که همین در واقع یه چالش جدیدی شد برای حالا شخص من، چون این نرم افزار جدید میشه گفتش که اگر به درصد بخوایم بگیم با تمام مثلا پیشرفتایی که تو نرم افزارهای حالا نابینایی شده بود، یه چیزی حدود مثلا اگه به درصد بخوایم بگیم 60-70% برای ما دسترس پذیر بود. و حالا میشه گفتش که با یه سری حالا ترفندا، اگر حالا الان بخوایم بگیم شاید مثلا 70-80% برای هم نوعان من دسترس پذیر هست. البته ناگفته نمونه مشکلاتی که من حالا و هم نوعانم در زمینه مثلا کامپیوتر یا حالا مثلا اتوماسیون اداری یا صفحات تحت وب داریم. خب یعنی مشکل ما اینجاست که میشه گفت افراد خیلی خیلی معدودی یا شاید میشه گفت قلیلی بتونن تو این زمینه به ما کمک کنن. اونطوری نیست که فرضاً از حالا دور و بر ما سوالاتمون رو بپرسیم و مشکلاتمون رو برطرف کنیم. مثلا من در همین زمینه نرم افزار جدیدی که اتوماسیون جدیدی که دانشگاه عراق آورد، هر چی که در بین در واقع دوستانم در شهرهای مختلف سوال کردم، یک یا دو نفر بودن که میتونستن با این نرم افزار چارگانون هم جسته و گریخته کار بکنن، که اونم با ورژن‌های قدیمی ترش بود و با ورژن جدیدش هیچ کدوم از دوستان و در واقع هم نوعان من آشنایی نداشتن که مثلا من اگر مشکلی داشتم تو این زمینه بتونم از اونا بپرسم.
غفاری، خب وقتی ما توی حوزه کار اداری وارد میشیم با دو تا قشر در ارتباط هستیم، یه قشر همکاران هست و یه قشر کسانی که به عنوان مراجع به انحاء مختلف به ما رجوع میکنن. خب میخوام بپرسم به عنوان یک نابینا شما چه تجربه هایی دارید یا چه تفاوت هایی کارتون داره با سایر همکارانتون در برخورد و معاشرت با هر دو دسته این افراد؟
خب میشه گفتش که حالا اگر من خودم که اینطوری بودم، وقتی که شما توی اون رسته ای که داری کار میکنی، اون وظایفی که بهت محول میشه بتونی انجام بدی، خب ممکنه مثلا فرض در حالا برخورد اولیه حالا ارباب رجوع یا مثلا مدیرت یه حالا برخورد حالا میشه گفتش که اونطوری که دلخواه شماه با شما نداشته باشن، که من با مدیران خودم یه همچین مشکلی داشتم، یا مثلا فرضاً به حالا اون تناسب حالا شغلی که من داشتم تو دادگستری هم یه همچین مشکلاتی داشتیم و قطعاً هم نوعان من هم دارم. ولی میشه گفت حالا سعی صد و در واقع نه، حالا اون شکل حالا پاسخ دادن هم نوعان من هم به این مسائل و مشکلات خیلی میتونه، خیلی خیلی میتونه مؤثر باشه. من یادمه که یکی از حالا معاونین دانشگاه زمانی که عوض شد، زمانی که اومد و داشت بازدید میکرد از قسمت‌های مختلف، اومد در واقع اداره حقوقی هم اومد و زمانی که در واقع با هم صحبت میکردیم، خیلی آروم از مدیر من پرسید، گفتش که خیلی آروم، البته بعدا مدیر من اینو به من گفت، گفت از من پرسیده که ایشون چجوری میخونه و مینویسه. بعد من خیلی آروم براش توضیح دادم که این حالا یه نرم افزار مخصوص داره و با اون نرم افزار مخصوصش در واقع میخونه و مینویسه و تو این زمینه ها مشکلی نداره. حالا تو حالا ارباب رجوع هم میگم، چون حالا ما سر کارمون با افراد مختلف بود، از پیمانکار تا افراد مختلف، اساتیدی که میخواستن خارج از کشور برن برای حالا بحث تعهداتشون می اومدن اونجا، البته میگم ممکن بود مثلا تعجب کنن تو برخوردهای اول، ولی وقتی که میدیدن کارشون داره انجام میشه اتفاقا خیلی هم خوشحال بودن که حالا، و حالا وقتی که حالا از مدیر من که حالا بعضی وقتا بازخورداشو به من منعکس میکرد، حالا معلوم بود که اونا حالا به نوعی حتی براشون هم جالب توجه، هم میشه گفتش که باعث خوشحالیشونه. البته خب میگم هم نوعان من و خود من توی حالا معادلات روزمره اونطوری نیست که حالا همه چی به قول امروز یا گل و بلبل باشه و حالا در همون میشه گفتش که برخوردهای اولیه اون چیزی که ما دل خواهمونه ممکنه پیش نیاد. کمان که من خودم یه بار دادگستری که رفته بودم به عنوان نماینده حقوقی، یکی از قضات میشه گفتش که حالا برخورد خیلی بدی با من کرد و زمانی که من داشتم تو اتاق میرفتم، حالا گفتش که شما داری کجا میای؟ گفتم من نماینده حقوقی دانشگاه عراق هستم، که حالا به یه لحنی گفتش که تو دانشگاه عراق دیگه هیچ کس نبود که تو رو فرستادن اومدی. خب من تو یه آن حالا حس کردم اگر بخوام جواب ایشونو مثل خودش بدم، اون از موضع قدرتی که داره با من برخورد میکنه و شاید نتیجهش و محصلش اون چیزی نباشه که من مد نظرم هست، که من بهش گفتم آقا شما از حالا یه کارشناس حقوقی چه انتظاری داری؟ گفت لاقل بتونه خودش بخونه و بنویسه. گفتم خب من میتونم این کار رو انجام بدم. حالا نمیخوام در واقع اطاله کلام بشه که حالا اون موقع این موضوع انجام شد و بعدن ایشون یکی از دوستان خیلی خیلی صمیمی من شد و شاید اگر بگم چندین بار به خاطر این موضوع از من عذرخواهی کرد. و حالا میشه گفت من به نوعی هم به ایشون حق میدم، چون وقتی که بعضی از هم نوعان خودمو میبینم در سطح جامعه، خب به خاطر اون طرز فکری که این بنده خدا داشت و یا حدودی بهش حق میدم. ولی خب من فکر میکنم که اگر هم نوعان من در تعاملات اجتماعیشون یه مقدار سعه صدر بیشتری داشته باشن و با زیرکی و باهوشی در واقع با مسائل برخورد بکنن، خیلی از این مسائل قابل حله.
شما به حضور و تعامل نابینایان اشاره کردید در جامعه. من میخوام این سوال رو از یه منظر دیگه بپرسم و اون هم این هستش که حضور افراد نابینا در حالا فضایی مثل اداره چه الزاماتی داره؟ اونها از لحاظ ظاهری باید چه چیزایی رو بهش دقت بکنن؟ چه مسائلی رو علاوه بر اون سعه صدر و هوشی که بهش اشاره کردید در پاسخ سوال پیشین باید لحاظ بکنن؟
خب حالا من لااقل استنباط شخصی خودم اینه که هرچی که هم نوعان من در انجام حالا کارهای روزمره شون استقلال بیشتری داشته باشن در عرصه های مختلف، این خیلی میتونه در واقع بهشون کمک بکنه. و چون در واقع میشه گفتش که رفتار و حالا حرکات و سکنات ما به نوعی در حالا منظر دید افراد دیگه هست، هر چی که در واقع ما میشه گفتش که تو این زمینه بتونیم در واقع حالا مستقل تر باشیم، مستقل نه اینکه خودمون رو از جامعه جدا کنیم، ولی در واقع مثلا فرض حالا نابینایی که خودش عصا دست میگیره و با عصا حالا جاهایی که میخواد بره خودش در واقع مستقل میره، این با نابینایی که مثلا فرضاً دیگران دستشو میگیرن از این ور به اون ور میبرنش، این دوتا خیلی با هم دیگه متفاوته. من یکی از حالا توصیه هایی که به عنوان در واقع یه عضو کوچیک این مجموعه به هم نوعان خودم دارم اینه که تو این زمینه خیلی میشه گفتش که کار کنن. یعنی من از دوستان خودم دیدم که اینا مثلا برای کارهای شخصیشون اصلا آر دارن این که حالا مثلا عصا دست بگیرن، که حالا من به یکیشون گفتم شما از این که عصا دست بگیری حالا آرت میاد، ولی اینکه حالا دیگران دست تو بگیرن، این به نظر من حالا خیلی زیاد جالب نیست. ولی خب میشه گفتش که حالا متاسفانه شاید بگم بیشتر هم نوعان ما از اینکه فرض عصا دست بگیرن و خودشون مستقل حالا در سطح جامعه تردد بکنن ابا دارن، و این یکی از در واقع مشکلاتیه که حالا عوام هم در مورد ما میشه گفتش که طرز تفکر صحیحی ندارن.
خیلی متشکرم جناب آقای غفاری از توضیحات کامل شما. من فکر میکنم که آنچه باید میپرسیدم رو خدمتون پرسیدم. اگر مطلبی هست که از پرسش های من خارج بوده و باید حتما مطرح بشه به ما بگید که انشاءالله گفتگو پایان بدیم.
بنده هم تشکر میکنم از اینکه در واقع مجموعه شما وقت گذاشت و با من مصاحبه کرد. فکر میکنم که هرچی که هم نوعان من اعتماد به نفس بالاتری در تعاملات روزمرهشون داشته باشن با علوم روز، از جمله حالا یادگیری کامپیوتر و زبانهای خارجی، آشنایی بیشتری داشته باشن و در واقع استقلال حالا فکری و ذهنی و زمینه‌های دیگه تو کاراشون بیشتر باشه، درصد موفقیتشون رو میتونه در تعاملات روزمره بیشتر.
بسیار سخن نغز و درستی گفتید. حضور و وجود اعتماد به نفس میتونه برای همه ما مفید فایده باشه در انتخاب شغل و همینطور اتفاقات خوبی که میتونیم برای خودمون رقم بزنیم. دوباره از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیزی که این پادکست رو شنیدند. امیدوارم که بتونیم با همدیگه اتفاقات خیلی خیلی بهتری رو رقم بزنیم. تا برنامه بعدی که در خدمتتون هستم، شب و روزتان خوش.